مهم هم در امی زمان در یونان زندگی میکرد که عبارت از سقراط، ارسطو و افلاطون بود. یک نمای از شهر آتن است که در اینجا همو شهکار مهندسی یونان قدیم نشان میده که در قسمت زیاد پایه های زی و در جاهای مختلفش مجسمه ها و هیکل های خدایان و پادشاهانشان ساخته بودن که همو لیاقت و درایت اینا را در بخش مجسمه سازی و معماری نشان میدن و اینا تقریبا معابدشان بودن که در جاهای بسیار بلندی را میساختن. تمدن دیگه که ما در درس روش بحث میکنیم عبارت از تمدن رومی باشه که این خود شهر روم که از 1000 سال قبل از میلاد بود که در ناحیه لاتیوم ساخته شد و بعد از اینکه رومی ها تانستن تمام ایتالیا رو بگیرن کوشش کنن که بالای مناطق دیگه هم حمله کنن. خود نام ایتالیا هم یک نام یونانی می باشه و این رو نشان میده که چقدر رومی ها از یونانی ها متاثر شده بودن و اینا رو بعضی از تاریخ نویسا و اینا روم به حیث یک پل محسوب میکنن که دستاوردهای یونان و دیگر قسمت‌های اروپا رساند. زمانی که شهر لاتیوم به وجود آمد، باشنده‌های زیر به نام لاتینی‌ها یاد می‌کردند و در اینجا نظام شاهی وجود داشت که اینا مجلس اعیان هم داشتن، مجلس بزرگان و ارتباط که بین رومی‌ها و کارتاژ‌ها بود به جنگ گرایید و بالاخره کارتاژ‌ها در همین زمان بود که به جزایر مدیترانه تسلط پیدا کرده بودند و بین اینا جنگ صورت گرفت و بالاخره رومی‌ها پیروز شدند، تانستن تا مصر و آسیا صغیر را بگیرند. اوکتاو امپراتوری بزرگ برای رومی‌ها اساس گذاشت و از سال 27 قبل از میلاد تا 14 میلادی حکمرانی کرد. روم تا سالهای بسیار زیاد یکی از قدرتمندترین امپراتوری های جهان به شما می رفت، اما زمانی که کستانتین امپراتور روم شهر بیزانتوم یا قسطنطنیه را پایتخت خود ساخت، ده می زمان بود که روم به دو بخش شرقی و غربی تجزیه شدند. مردم روم غربی در سر حملات که از چند جانب بالایشان صورت می گرفت رو به ضعف رفتن، ولی روم شرقی تا یک زمان باقی ماند تا اینکه سال 1453 میلادی از طرف ترکان عثمانی فتح شد و امپراتوری بزرگ رومی دیگر پایان یافت. از لحاظ تمدن فرهنگی مردم اگر ما بحث بکنیم، اینا هم به خدایان متعدد ایمان داشتن و از اون جمله مریخ خدای امداد دهنده می گفتن، جنو خدای حافظ زنان بود و کاهنان در عبادتگاه های اینا وجود داشتن. از لحاظ اجتماعی اینا به چندین طبقه تقسیم شده بودن، یکی رومیان اصلی بود، دیگر مردم غیر رومی و غلامان ترک بودن. رومیان اصلی که بودن از حق مالکیت زمین و امتیازهای زیاد برخوردار بودن که گروه دومی هم بسیار زود تانستن که به همون گروه امتیازاتشان به دست بیارن، ولی گروه غلامان که بود تحت ظلم ها و شرایط بسیار سخت قرار داشتن. قوانین روم تحفه برای جهانیان بود که از او جمله قوانین مدنی خانواده را با وجود آوردن و همچنان قانون طبیعی را با وجود آوردن که شامل محاکم، فلسفه و اینا می شد و یکی از قوانین دیگیشون عبارت از قانون مردم بود. طریقه هنری خود اینا تحت تاثیر یونانی ها قرار داشت و زمین خاطر بود که هنر رومی را به نام ادامه هنر یونانی یاد میکنن. در بخش مجسمه سازی و هیکل تراشی اگر مشاهده شود دیده میشه که اینا از یونانی ها تقلید میکردن و در بخش شهرسازی و معماریشان هم اگر اثرات اینا دقیق مورد مطالعه قرار گرفته شود دیده میشه که بسیار شباهت با خود مردم یونان داره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم تاریخ صنف 11 برای شاگردان صنف 11 امروز تاریخ چین قرون استایی تشریح می شود. در این بخش ابتدا قیام دهقانان، دلیل و سرانجام این قیام را خواهیم خواند. در ادامه استاد برای ما تسلط مغولان بر چین را بیان می کند.
عناوینی که ما روش بحث میکنیم خود چین در قرون وسطا، قیام دهقانان، استیلای مغولان بالای چین، قرون جدید و اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین در این دوره می باشه. قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتند و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 608 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگی را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در اون زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله تونگ از زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خو مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام همامچو به عهده داشت. این قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان همامچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیان نامیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هوانگ شروع را به پایان برسانند. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاصی به چین داشت و حملات بسیار زیادی را به طرف چین هم انجام داد. اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستن که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستن به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم بذر اینا بخیزه. مردم زحمت کش که وجود داشت اونا را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و به ضد مغول‌ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد می شد. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا تانستن که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردن. زمانی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره او دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودن تانستن که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنن و خواستن که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنن. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستاد تجارت بپردازن و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدن تا که با تجارت با چینی ها بپردازن. از جمله صادرات مهم چین در او زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودند و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا سه قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از این خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایی و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید، خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بودن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودن که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتن. استخراج معادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شود. باروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا قدر پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ در اینجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر میشد و از لحاظ هنری اگه بحث بکنیم تئاتر و موسیقی دیگه رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگه مواد معماری های خود استفاده میکردن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان عزیز صنف 12 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تاریخی حکومت‌ها و واقعات تاریخی افغانستان، امروز چگونگی دست یافتن افغانستان به استقلال را می‌خوانیم. در ادامه استاد برای ما نقش امان الله خان در استرداد استقلال کشور ما شرح خواهد داد.
عناوینی که ما روش بس میکنیم خود چگونگی به سلطنت رسیدن امیر امان الله خان است، حصول استقلال کشور است، اصلاحات ای دور است و سفر اروپایی امان الله خان میباشد. امیر امان الله خان بعد از وفات پدرش امیر حبیب الله خان در سال 1919 به قدرت رسید و قبل از که به قدرت برسه امیر امان الله خان در بین جامعه یک جایگاه خاص داشت و یک شخص با رسوخ بود. همیشه علاقمند نوآوری بود و وقتی که به قدرت هم رسید یک سلسله از بیانیه های بسیار مهم و تاثیرگذار را انجام داد که دو در مورد برنامه های خود بزد انگلیس ها حرف زد و مردم به جهاد بزد انگلیس ها دعوت نمود. امان الله خان به خاطر گرفتن استقلال کشور جبهه های مختلف را در ولایات مختلف به وجود آورد. در همه ولایات مردم در هر گوشه و کنار کشور بزد انگلیس ها به جهاد پرداختن، ولی سه جبهه بسیار مهم مادهی درس روش بحث میکنیم. یکی جبهه عبارت از جبهه شرق بود و این نخستین حرکت قوای شرقی بود که به سرکردگی محمد صالح خان شروع شد. در سوم مهمه زمانی که جنگ با یک حمله ناگهانی بالای انگلیس ها صورت گرفت، این سبب شد که انگلیس ها تا قسمت پشاور به عقب رانده شوند و نیروهای افغان پیشروی بسیار زیادی داشتند. در جبهه جنوب که بود، محمد نادرخان با سپاه خود در 24 اپریل به گردیز رسید و حملات پی در پی را بالای انگلیس ها و خود پایگاه هاشان انجام داد که بالاخره انگلیس ها تمام امیدها خود از دست دادند و در جبهه جنوب غرب هم سوقیاتی که صورت می گرفت تحت رهبری اعتماد الدوله عبدالقدوس خان قرار داشت که در این جبهه افغان ها موفق شدند تا که انگلیس ها را تا قسمت کویته از خاک خود برانند. همین شکست انگلیس ها باعث شد که اینا رابط دیپلماتیک با امان الله خان آغاز بکنن و امان الله خان تانست که در سال 1919 استقلال کشور به دست بگیرن. این استقلال در مطابق 1298 هجری شمسی بود و تانست که تأثیرات بسیار مهم را بالای بخش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته باشد. اصلاحات که در این دوره به وجود آمد، یکی دوری اول بود که سال 1924 تا به سال 1924 دوام کرد و دوری دوم از 1924 تا 1928 دوام کرد. دستاوردی که در دوری اول بود، یعنی تا سال 1924، امو لویه جرگی 882 نفری بود و قانون اساسی افغانستان به همی دوره به تصویب رسید. در بخش اقتصادی هم کارهای بسیار مهم صورت گرفت. مثلا در مالیات به مردم تخفیف داده شد و قانون محصول مواشی به وجود آمد که همین تخفیف باعث شد که مردم بتانن اقتصاد خود پیشرفت بدن و همچنان خود کشور در بخش معادن سرمایه گذاری ها را خواست که جلب بکنه و برنامه های را روی کار گرفت. پوستخانه های داخلی و خارجی به وجود آمد که ایده داد و ستود و تجارت بسیار های اهمیت بود و با کمپنی های جرمنی و فرانسوی قرارداد های صورت گرفت تا که خط آهن در کشور ساخته شد. برای اولین بار در کابل اداره رادیو ساخته شد و شهر کابل توسط برق تنویر کردید، نورانی کردید. همچنان در بخش معارف هم کارهای بسیار اساسی صورت گرفت. مکاتب مختلف در ولایات مختلف ساخته شد که تقریبا تعدادشان به 322 مکتب می رسید و در این فعالیت های فرهنگی خود خانم امان الله خان ملک سرایا هم رول بسیار مهم را بازی کرده بود. امان الله خان در سال 1306 می‌بخشیم هجری شمسی که مطابق 1927 میلادی بود، به رهبری یک هیئت خواست که به کشورهای مختلف سفر بکنه. هدف این سفری بود که به خاطر اسیر کردن افغانستان به یک سلسله وسایل و تجهیزات و روابط با کشورهای دیگه ضرورت بود که از این خاطر بود امان الله خان در رهبری یک هیئت به کشورهای مختلف سفر کنه. از قندهار وارد کراچی شد و در اونجا فابریکه ترمیم تیاره را دیدن کرد. از اون قسمت به طرف بمبئی رفت و در هند برطانیوی با استقبال بسیار گرم مردم مواجه شد و در اونجا همی بیانیه های را داشت که مردم اونجا را به استقلال تشویق کرد و همچنان بعد از او به طرف عدن و مصر رفت و از اسکندریه وارد ایتالیا شد که در خود ایتالیا در مورد ازی صحبت کرد که چطور بودانه محصلین کشور به کشورهای مختلف جلب و جذب بکنه و از ایتالیا به طرف فرانسه رفت که در اوجه در مورد خریداری تیاره ها و بعض از تجهیزات صحبت کرد. همچنان خواست تا فرانسه در قسمت بستان شناسی در افغانستان هم کمک های را انجام بده. در فرانسه از امان الله خان پذیرایی صورت گرفت که حتی برش چپرکت ناپلیون به خاطر استراحتش گذاشتن که اما احترام و عزت که اینا به امان الله خان می دادن نشان می داد. بعد از او به طرف بروکسل رفت و از بروکسل عازم آلمان گردید و در آلمان هم یک تیاره و یک فروند تیاره برای امان الله خان به شکل تحفه داده شد. از اونجا به طرف انگلستان حرکت کرد و از قوای هوایی انگلستان دیدن کرد. در انگلستان از طرف پوهنتون اکسفورد برش دکترای افتخاری هم داده شد و از او بعد طرف روسیه، ترکیه و ایران سفر کرد که تقریبا این سفر 6 ماه را در بر گرفت. این سفر در جلب کمک ها و برقرار کردن ارتباط با کشورهای دیگه و آشنایی شدن با تکنولوژی و علم و کشورهای مختلف رول بسیار مهمی داشت و بسیار های اهمیت بود. ولی از یک لحاظ دیگه غیابت طولانی مدت خودش آمان الله خان باعث شد که راه را به کسایی که میخواستن حکومت ضعیف بسازن فراهم بسازن.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهای تان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.